بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سوره مبارکه قاف مورد صحبت بود و تا این قسمتی که خوندیم و حتی این آیه هایی هم که حالا خونده شد، همه اینها محور بحث مسئله زندگی بعد است و قیامت است و آینده عجیبی که در پیش داریم. و در این بخش اخیر بعضی از آیات تعویل می شد به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و همچنین وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که به این مناسبت تأویل بعضی از آیات صحبت هایی شد و در خصوص مسئله ولایت به همین مناسبت اهمیت مسئله تولی و تبری، تولا و تبرا، ولایت و براءت در حدی گفته شد و عرض شد که این مسئله ساده ای نیست، بسیار مهم است. تا اونجایی که هممون میدونیم قبولی اعمال بستگی دارد به ولایت معصومین علیهم السلام، و هر کس که مقصر باشد در جهت ولایتشون، یعنی فهمیده است و اعتنا نکرده، پشت گوش انداخته. روایاتی بود که روز گذشته خوندیم که بسیار عجیب بود و دو تا حدیث روز گذشته عرض شد که در جهت اهمیت ولایت و براءت من حدوداً کمتر از اون دو حدیث خاطرم میاد دیده باشم که روز گذشته گفتیم و تکرار نکنه. جهت این که این ولایت اینقدر مهم است هم روز گذشته به نسبتی توضیح دادیم. اجمالش این شد که گفتیم که مسئله هدایت است و این بزرگواران به اختیار خودشون، که مسئله اختیار اساس همه مسائله، که اگر اختیار در کار نباشه بشر مجبور باشه همه چیز کش، همه چیز بی خود، نه بهشتش معنا داره، نه جهنم معنا داره، نه تنبیه معنا داره، نه تشویق معنا داره. و اگر چنانچه اختیار مطرح نباشند، تکلیف و ارسال رسول و انزال کتب و همه اینا بی‌معناست. که گفتیم یکی از اشتباهات فلسفه هم همینه که به طور اکثر فلسفه چاره ای نداره، به جبر میرسه و به نتیجه همه این معنا طبق تصریح بسیاری از بزرگان هم بی‌معنا میشه. با توجه به این مسئله اختیار، این بزرگواران به حسن اختیار خودشون که خدا میدانست در علم حضرت حق این معنا مشخص و روشن، عالی ترین مرحله بندگی و تسلیم در پیشگاه پروردگار را تصمیم گرفتن. بر این اساس هم خداوند امتیاز بهشون داده و به نتیجه هدایتگری در ارتباط با اینهاست. این که مسئله مهم است برای اینه که هدایت انسانها وابسته به این شخصیت هاست. اینو دیگه دیروز به نسبت لازم توضیح دادیم. قسمتی که تاکنون خوندیم بخشی از جریانهای مربوط به افراد منحرف، کفار عنید، مناع للخیر، معتد، مرید، که اینا صحبت شد. این بخش در ارتباط با اونهاییست که اهل نجاتن. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، همچنون که جهنمیست برای بدکاران، بهشتیست برای نیکوکاران. و این بهشت زینت داده شده است و یا نزدیک شده است و نزدیک است. و ازلفت الجنه للمتقین، برای افرادی که متقی هستن، غیر بعید، دور نیست. این پس از مرگ بهشت برزخی، بعد هم در قیامت اون بهشت نهایی. و چون قطعیت دارد اینه که نزدیکه، به اضافه این که همین پس از مرگ هم جریان شروع میشه، اینه که نزدیکه. ازلفت به معنی نزدیک شده ریشهش همین میشه که مزدلفه را هم که مزدلفه میگن، به خاطر اینکه نزدیک میشه به منا، مکانی است که انسان اونجا که وارد شد به منا نزدیک میشه. در هر حال بهشت برای متقین آماده است. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، متقین هم که معناش مشخصه، هممون میفهمیم، گرچه نتونیم حرفشو بزنیم ولی میفهمیم، میدونیم. خیلی همون ممکنه بهمون بگویند تقوا رو تعریف کن، نتونیم درست چیزی بگیم ولی میفهمیم یعنی چی. اون حالت وادار کننده به خوبی و بازدارنده از بدی، این تقواست. و هر که این حالت در او بیشتر، ارزشش در دین زیادتر، این تقواست. و البته برای تقوا درجاتی است، تا اونجا که اگر انسان به درجه بالای از تقوا، حق تقوا برسد، اون وقت باید روحیه پیدا بکند که در زندگیش گناهی نباشد، خدا اطاعت شود بی معصیت، خدا شکر شود بی گلمندی، خدا یاد شود بی غفلت. که از آقا حضرت صادق علیه السلام این حدیث شریف هست که حق تقوا را وقتی حضرت معنا کردن چنین فرمودن که یطاع فلا یؤسا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. یعنی خداوند متعال اطاعت شود بی معصیت. آخه خیلی زندگی ها مختلفه دیگه، یک ساعت طاعت و یک ساعت معصیت و قاطیست. اون که تقوای درستی پیدا کرده، نه یک دست طاعت معصیت تو کار نیست. خیلی کار رو اینجور قاطیست دیگه، خیلی از کارام هم طوریست که مخلوطه. اون خیلی از کتاب فروشی ها هست که آدم وارد بشه، بهترین کتاب های خوب و خوب مفید داره، بدترین کتاب های گمراه کننده هم داره. هر دوش هست، چون هدف پوله. حالا میخواد پول در ارتباط با فروش نهج البلاغه باشه، بهترین کتاب صحیفه سجادیه باشه، یا کتابی عرفای گمراه منحرف، مثلا تذکرت الاولیا رو بخونه، مثلا حالات یزید بستان با یزید بستامی و این منحرفین این شنینی، و به عنوان تعریف اینا، عنوان تعریف اینا. یه دیروز گفتیم که این چه بدبختیست، اصلا بیچاره بیست. به جای این که اسمش تذکرت الاولیا باشه، به جد باید تذکرت الهمقا اسم گذاشت. افرادی که در این سطح هست، چیزی که بهشون گفته شده که چی؟ یک سال واسطه جلو بیت الله الحرام، کعبه، دیروز گفتم تا اونقدر هم خورشید برش تابیده که روغن از بدنش را افتاده رو زمین، به عنوانی که از اولیاء خداست. این حماقت، نه ولایت. تذکرت الهمقا باید گفت، نه تذکرت الاولیا. این کتاب رو داره، خب کتاب خوبم داره، خب معلوم میشه هدف پوله. بلا اگر هدف حق باشه، دیگه کتابایی که زال است، مزل است، گمراه کننده است، نباید داشته باشه. اینجا طاعت و معصیت هم تو خیلی زندگی هم هم تو قاطی هم. یعنی یک ساعت خوب، یک ساعت خوب. ولی اون کس که حق تقوا را پیدا کرده است، یوتا فلا یؤسا، خداوند متعال اطاعت می شود بدون معصیت. گویی به این مناسبه من از کردم، یا خیادم میاد این صحبت 20 سال قبل بود، خارج رفته بوده، سری از بعد از شیعه زده باشین در کنیا و اون طرف آفریقا، وقت یه خانه اتفاقا که اون آقایی که بایشون بودیم یه روز اونجا قرار شده بود بریم، خب از متمکنین فوق‌العاده بود، و اون وقت دیدیم که نشونمون داد اتاق شوخانه و تشکیلات مفصلی بود، یه اتاق داشت خیلی مجهز برای عبادت، سجاده و مهد تربت و قرآن و مفاتیح و همه اینا جمع جور بود. اما وقتی که می اومدیم رد بشیم، یه اتاقی نمیخواد اونجا ما چشمون بیفته، ولی یه کسی بالاخره کمی مثل که پرش نیامد که سر به سر بذاریم این چیه اینجا، و آه اینجا چی فرام دیگه. اونم ناچار شد نشون دار، ولی اینجا هم اتاقیست که گاهی رفاقامون اهل قمارند و فلان و اینا، خب اسباب قمار و فلان، هم اون اتاق هست هم این اتاق هست. نه اینجور نیست. حق تقوا رو کسی که داره، هیچ خبری از معصیت در زندگیش نیست. یوتا فلا یؤسا، یشکر فلا یکفر، خدا را شکر میکند، هیچ ناسپاسی و گلمندی در کارش نیست. در فقر شاکر، در ثروت شاکر، در کسالت شاکر، در سلامت شاکر، در شدت شاکر، در راحت شاکر. الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء. از آقا امام حسین علیه السلام است که شب عاشورا حضرت خطبه خوندن، خدایا بهترین ثنا و حمد را سپاس را برای تو دارم در راحتی و رنج، جان به قربان شما. الهی اصنی علیک احسن الثنا فی السراء و الضراء. چرا؟ چون به معرفت رسیده این با تقوا، میدونه که اگر ناراحتی داره ناراحتیش یا جهتش خودش بد کرده این ناراحتی یا بیشامد کرده، که خب حقش هست و جبران گناهاش هست و باید شکر کنه. یا آزمایش و امتحانه که باز وسیله خیره، و یام ترفیع درجات که خوبها هر چه شدت پیدا میکنه و ازشون اینا هی شکرشون بیشتر بشه. اینا خودش بحث خاص شده. به معرفت رسیده اینه که کاملا شاکره. دومش این شد که خدا رو شکر میکند بی گلمندی. البته کار هر کس نیست. من یادم میاد این حدیث یه چند وقت قبل خوندم، اون وقت من خیلی یادتون نشدید، وقتی هم بخونم یه چیزی تداعی میکنه، گاهی برای توضیح حیفم بیاد که نگم، و بعضیتون خیلیتون جواد شنیده باشید. یه رفیق داشتیم خدا رحمتش کنه، مرد خوش ذوق فهمیده بود، متدین بود. من میرفتم حرم همینجا خدمت حضرت رضا علیه السلام، اونم برمیگشت و بهش گفتم حالتون چطور و اول پرسی کردیم و گفت خیلی خوب دیگه، ما ایم و خدا و محبت اهل بیت و بقیهش هم که همش هیچ. گفتم حرف خیلی درسته، ولی من و تو هنوز اهل این حرف نیستیم. و گفت آه همی که گفتم دیگه. گذشت و ورشکست شد. یه ورشکستی سخت عجیب خاطرم میاد، همونجا به هم برخورد کردیم. ما از حرم میامد بیرون، من میگسیدم گفتم حالی چطوری؟ گفت تو حرم هرچی دلم خواست بردار. گفتم گفتم آقا یهودی ها اینجا خانه دارم کنم، ما خانه منو برفت اوضاع عباد اون وقتی ایسی بود. و گفتم یادت میاد گفتی که خدا و ائمه و محبتشون و او که آنم هست دیگه بقیهش پوچه. گفت نه راست بود، هر کسی حدی داره و چه خوبه که انسان به این حد برسه که به واقع در همه حالات شاکر باشه. وقتی معرفت بالا بره اینجور یشکر فلا یکفر. سوم این که این تقوا رو میگفتیم، حق تقوا اینه خدا رو یاد میکنه بی قفلت. یذکر یعنی خدا یذکر، مجهوله به اعتبار جمله قبلی. خدا در زندگیش یاد میشه بدون فراموشی. حالا گاهی بدون فراموشی معنیش میشه که یعنی هر وقت به گناه برسه میسته، این خودش یاد خداست. نتیجتا میشه همیشه به یاد خدا، چون به گناه که میرسه توقف میکنه. گاهی هم خیلی حالت انسان اونچنان میشه که به واقع دائم این قلب متوجه، دائم به یاد اوست. حتی گاهی اونچنان این حالت ملکه انسان میشه که در عین این که مشغول به کارایی هست، باز هم اون توجه قلبی جای خودش هست. یه حالا نه حرف دیگه داره. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. حالا این متقین در این آیه شریفه و این قسمت از سوره مبارکه قاف چند تا نشونی براشون گفته شده. این بهشت بسیار فوق العاده و مهم که به وصف نمی آید. این دو سه کلمه رو بیشتر روش حساب کنیم که در احادیث اونم هست، اون چه در بهشت از عظمت و جلوه نعمتهای الهی وجود دارد به مکز احدی خطور نکرده. به ذهن کسی، تصور کسی نیاید. مثال سادهش اینه که بچه که تو رحم مادره نسبت به دنیا، این دیگه نسبت به دنیا، این دنیا چه وضعی درش هست، چه اوضاعی درش هست، اون اصلا برای او این وضع مشخص نیست، مشخص عالم آخرت و بعد هم نسبتش یه همچه نسبتی است. اینه که بسیار زندگی فوق العاده پر نعمت و از همه نعمت ها بالاتر انس با خود خدا و ائمه معصومین علیهم السلام و رضوان من الله اکبر، که جمعی چنون سرگرم این انس با حق و یاد حق و اولیاء و حق هستن که مسائل مادی بهش براشون دیگه مطرح نیست. آدم اونا تردن للباب و در حاشیه کار قرار میگیره، ولی در مجموع یک همچه وضعیتیست به مغز کسی خطور میکنه. اینه که به فرموده حضرت امیر علیه السلام به قربانشون بشیم، میفرمان که هیچ نعمت مهمی رو مثل بهشت نمیدانم که طالبش خواب باشه. یعنی یک چنین چیزی در پیش هست، آدم میتونه اون جایی بشه، تو فکرش نباشه، کمتر تو فکر باشه، کمتر به فکرش باشه. کما این که هیچ بدبختی مثل دوزخ نیست که حارب از آن باز تو خواب. یعنی خیلی به جاست که انسان با هر تلاش و زحمتی که شده بالاخره بشود اهل بهش، به سعادت برسه. یه همچیزیست، این بهشت هم خلق شده است، درست شده است، قسمتی هم از کارای ما درست میشه. یعنی این کاری که اینجا انجام میدیم اونجا هی قصر میسازن، قسمتی از قصرها هست موجوده، قسمتی از قصرها موجود خواهد شد در اثر اعمالی که افراد انجام میدهن موجود خواهد شد. و لزام اشتباه این حرفی که در اسفار هست که بهشت مخلوق نفس انسان است و وابسته به نفس انسان. اخون ملا صدر این حرفشه که بهشت ساخته شده نفس انسان است. خب این به این معنی که گفتیم کاری خوب آدم اونجا قصد بشه، اون که جا خودش محفوظه. غیر از این به طور کلی اون نفس انسانی است که عالمی بزرگتر از این عالم به عنوان بهشت، اونی که بهشتن اونجا ایجاد میکنه و وابسته است همه اونها به نفس انسان. نه اینجور نیست، درست نیست. مثل خب خیلی از بحثی که مربوط به معاد هست اشتباهاتی این آقایون دارن، یکیشم اینه. در هر حال بهشتی است عجیب. این بهشت چنینی مال کیاست؟ هازا ما تو عجون لکل عواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منی. نشونی هاشون اینه، یک عوابن یعنی رجوع کنندن به خداوند متعال. حالا یا این که گناه که میکنه رجوع میکنه، خودش تو گناه نگه نمیداره، رجوع میکند به خداوند متعال، زود بر میگرده استغفار میکنه، عوابه. یا خیر به طور کلی گناه نکرده، خدا رو یاد میکنه، این دل متوجه پروردگار هست، یه مقدار تا فراغتی پیدا میکنه کشش دارد به سوی پروردگار الله بگه. خیلی از افراد هستن این حالتو دارن، دلشون مجذوب عنایات خدا و معرفت حضرت حق است، این توجه دارن به خداوند متعال. این یک نشانش که عواب. که البته این جمله هم باز زیاد خونده شده که از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام است در این صحیفه علویه، اولین دعای صحیفه است اگه عبارت خاطرم بیاد، حضرت این مطلب اونجا به این صورت بیان فرمودن که الهی پروردگارا اون کسی که حالت روحیش اینجور نباشه که حرص به یاد تو پیدا کنم، ولع پیدا کنه به یاد تو، اگه به اینجا نرسه که قلبش حالتی پیدا کنه که هی میخواد یاد تو یاد تو یاد تو باشه، کسی به اینجا نرسه، چنین کسی پروردگارا این نفهمیش دور کرده است او را از تو، و چنین کسی زندگیش مرگ است و مرگش حسرت. دو حفیظ است، یعنی بر همه مقررات الهی، امر و نهی الهی حفظ میکنه در ارتباط با اینها عامل، و همچنین حفیظ است، یعنی وقتی به خدا رجوع کرد باز بر نمیگرده، در مسیر صحیح که حرکت کرد ادامه میده، حفظ میکنه مسیر رو. من خشی الرحمن بالغیب، نشانه سوم کسانی اهل بهشتن که متقین کسانی هستن که در پنهانی هم از خدا خشیت دارن، مراقبن، ولو هیچ کس نمیبینه شون، اون وقتی که هیچ کس هم نمیفهمه خلاف نمیکنه. چطور تو روزه همون اینجوری هستیم دیگه، اونه که روزه میگیرن اینجوری هم واقعا، اون جایی که کسی نیست روزش نمیخوره دیگه، نشونی همون حالته، وقت همیشه اینجور باشه تو همه کارا، بلا اگر چنونچه بحث خدا نبود، خشیت از خدا نبود، خب تظاهر میکرد که روزه میگیرم ولی میخورد مخفیانه میخورد. خدا رحمتونی آقای خوشمزهی بود که نمیخویم این روزه یه حرفارم این قدم گفته باشه منو پیش میاد، میگفت ولو میره تو دستشویی که عنوان دستشویی، خب اونجا آب بخوره، میتونه آب بخوره، اما نمیکنه این کار. این نشون دهنده اینه که این زمینش هست، و همین حالت همه جا باشه، نسبت به دروغ هم همینطور، جایم که هیچ کس نمیفهمه که دروغ میگه، نسبت به قش در کارم همینطور، نسبت به آلودگی چشمم همینطور، نسبت به همه معصیت ها همینطور. خدا را در نظر داشته باشه، خشی الرحمن بالغیب. یک کمی به عنوان تفسیر عرض نمی کنم، به عنوان تداعی عرض میکنم، خشیت بالغیب فکر معصیت هم نمیکنه، فکر گناه هم نمیکنه، تو افکارش هم تصورات نادرست و معصیت و فساد را نمیاره، غیب، و اگر به مغزش هم خطور کنه سریع رد میشه، سریع رد میشه. خشی الرحمن بالغیب. و بعد و جاء بقلب منیب، این برنامه های انابه و حفظ حدود پروردگار و خشیت در غیب ادامه پیدا کند تا مرگ. و جاء بقلب منیب، بیاد به پیشگاه پروردگار با قلبی که این توجه رو داره، این حال انابه رو داره، اینجور باشه. چنین کسی که این صفات رو داشته باشد گفته میشه که چی؟ گفته میشود که وارد بشو بهشت را به راحتی، ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود، دیگه در ناز و نعمتهای همیشگی هستی. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هرون چه دلش این بهشتی بخواهد براش آماده میشه، و به اضافه اونچه که میخواهد باز ما چیزی که او به ذهنش نمیرسه ما بهش میدیم به اضافه. ولدینا مزید. و خیلی حیف است که یک چنین بهشتی و چنین وضعیتی رو انسان از دست بدهد، با توجه به این که جای تحصیلش هم همین جاست دیگه، همین جا باید انسان در فکر این مسائل باشه. وقتی مرد دیگه پرونده بسته میشه. پس اینجور شد که و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. در تتمه این قسمت خوبه که این تذکر داده میشه که در بعضی از آیات اشاره به مسئله دیگری که اگر کسی این صفات رو داشت میرسه به همون، بسید که راستی راستی این صفاده داشته باشه به اینی که میخوام حالا بگم میرسه، میرسد و منتها در بعضی از آیات بهش اشاره شده. به اون اینه که این صفاتو داشته باشه، خشی الرحمن بالغیب باشه، اواب باشه و حفیظ باشه، قلب منیب داشته باشه. حالا اینا لازمه طبیعیش اینه که به این کلمه ای که میگم حالا برسه، ولی اگه بازم نرسیده بود اینا رم داشت خیلی رستگار نیست، به حکم اون آیه دیگه. به اون چیه؟ و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این آیه شریفه میفرد من که خدا هستم بخشنده هستم، میبخشم هرچه گناه زیاد باشه، کیفیتش بالا باشه، کمیت و تعدادش زیاد باشه، میبخشم. برای کی؟ کسی که توبه کنه، بیاد رجوع کنه، به من تابه و آمنه، بر اساس ایمانش توبه کند و در جریان قرار بگیرد و پس از توبه هم عمل صالح رو ادامه بدهد. و عمل صالحا، خب کار تمومه دیگه وقتی اینجور شد. اما اینجا آیه یه چیز اضافه داره، ثم اهتدا، سپس هدایت هم بشه. یعنی چی ثم اهتدا؟ یادم میاد مکه خلوت بود، عمره بود، جلو بیت واسطه بودم، یک کسی یه آجه بود یه اهل سنت بود واسطه بود، که بعد معلوم شد که از طلاب اونجاست و به اصطلاح در طلبت العلم. من نگاه میکردم به کعبه، نوشته های پرده کعبه، یکیش این آیه شریف از شاده میآید همیزه بذارم، و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. بهش گفتم سلام علیکم. و علیکم السلام. گفتم این آیه معنیش چیه؟ گفت که خب خیلی روشنه دیگه، اما عربی که صحبت میشون جلوش گفت خیلی روشنه که گفتم حالا معنیش کن. و اینی لغفار، من که خدا هستم بخشنده، لمن تابه، برای کسی که توبه کن، و آمنه، همراه با ایمان باشه، و عمل صالحا، بعدم کارو خوب انجام بده، ثم اهتدا، بعد هدایت بشه. گفتم تا اینجا که تموم دیگه، بعد هدایت بشه یعنی چی؟ ایمان هست و عمل صالح هست و برگشت به حقم هست دیگه، ثم اهتدا چیه؟ گفت بعدم نگفتی من توی فکر نبودم این آیه رو که میدیدم، ولی این چیه؟ حالا تو چه میگی؟ گفتم این ثم اهتدا اون وقت بیانش با عترتی است که پیغمبر اکرم فرموده است، کتاب و عترت. خاطرم میاد از خود پیغمبر اکرم هم یه وقتی دیده باشم حدیث، ولی حالا به خودشون نسبت نمیدم، یه فراغون ثم اهتدا الى ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی هدایت شده باشه به این امر ولایت، در این امر تقصیر نکرده باشه. نباشه، مقصر نباشه. پس این جهت هم مشخصه که همراه با این و الا همینطور که اون روایاتی که روز قبل خوندیم که میگه به هر کیفیتی عبادت هر چه چنین و چنان که دیگه تکرارشم نکنم، اینجوریست که خدا اگر مقصر باشد به رو او را میان آتش میافکند اگر در ارتباط با این امر مقصر باشد. بله، موقعیت ولایت معصومین علیهم السلام یا همچه موقعیتیست که این چنین سنت تلو. خب خدا رو شاکر هستیم هممون که به حمدالله روشنیم و فضل پروردگار، امیدواریم که این نعمت تداوم پیدا کنه و در اون ساعت حساس مرگ و پس از مرگ که از مهمترین چیزهایی که برامون نافع اینه، و اون وقت به شکرانه این نعمت هم روز گذاشتم تذکر می دادم که به شکرانه این نعمت سعی کنیم حرفاشونو بهتر بفهمیم، بهتر عمل کنیم. اونی که در مسائل بالای از دین و معارف دین هستن سعی بشه که حرفا رو از اینا بگیرن، از این بزرگواران بگیرن، از این شخصیت ها معارف دین رو کسب کنن. دیگه نباشه از هر کی شد و از هر کس که از اینها بگیرن و غیر از آن زلالت هست، زلالت. و اون وقت بقیه هم همینطور در سطوح مختلف و به فرموده هاشو عمل کنیم. و چقدر اصرار کردن به این که خوب بشیم، با تقوا بشیم. چقدر آقا حضرت امیر علیه السلام شنیدیم که فرمودن که مثل من که نمیتونید بشوید، ولی سعی کنید که باورق بشید. نمیتونید مثل من بشید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. من علی علیه السلام را کمک کنید به این که خودتون با تقوا بشید و تلاش داشته باشید، همت کنید تو کارهای خوب و عفت داشته باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد و کارهای صحیح بود و کارها بود. خب من مثل که بگیر بیشتر از اینم برای خودم صحبت کردم خوب نیست. روزو دیروز ما یک کمی جدی تر حرف زدیم، بعد دیگه دیشب دیدیم که حالمون برای آن نیست و یه آلان روز به این صورت گفتیم بازم ترکش نکرده باشیم. صحبتی شد و امیدواریم که خداوند متعال به لطف و عنایتش دلهای هممون را هرچه بهتر به نور ولای معصومین روشن بفرماید. خب خدا رو شکرم میکنیم واقعا. من خیلی وقت دیدم همچه که یک فضیلت از فضائل معصومین گفته میشه دلا عوض میشه، اینجوری دیگه میشه، سی پرواز پیدا میکنه. وقتی ذره به گوشه شخصیتشون کسی اهانتی کرده باشه، بی توجهی کرده باشه، سخت انسان متاثر میشه. خب این نشون دهنده این براست، این ولایت و براعت. یه واقع اینه که گویی که چهار تا شعر از اشعاری که در مدح امیرالمومنین دلا عوض میشه، فضیلتی از فضائلشون یادشون که میکنیم همینطوره. حالا یه سلام میکنیم با آقا امیر المومنین با توجه به این که اگر مثل چنین روزی رو در نظر بگیریم در خانه حضرت این روز چه خبر بوده. حضرت تو بسترن دیگه، تو بسترن، بستری که همه اطرافی ها میدونن که مسئله شهادت حضرت مطرح، شهادت در خانه که یک بزرگ، این بزرگ میدونن این داره فوت بشه، کسالت کسالت فوته. بعد یه پسر دختر کوچک بزرگ چه حالتی دارن، چه وضعیت دارن، خنده به لبشون نمیاد. اینا به هم که میرسن قمنده هستن، این بو میرسه، پدر دیگه داره میره، داره میره، برادر به برادر، خواهر به برادر، و از این وضعی میشه که حال تأسف و تأثر حال غم مشخصه. اون وقت آقا و امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد از دست این عزیزان میرود، دیگه معلومه چقدر کنه. یک کسی اونجا بود به حضرت عرض کرد که انشالله مسئله نیست، این ضربت مثلا کاری نیست. حضرت خواستن همه رو آماده کنن، فرمودن که بدان که انی مفارق کن، من انقریب از میان شما میرم. انی مفارق ها گفتن اینی مفارق کن، صدای ام کلثوم علیها السلام به گریه بلند شد، شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمودن عزیزم چرا اینجور گریه میکنید؟ گفت ها آزم خب چرا گریه نکنم؟ شما دارید خبر فوتتون رو میدید، خبر شهادت چرا گریه نکنم؟ فرمودن اما بدان جز بهش مسئله ای نیست، و اگر می دیدی اون چی که من می بینم اینقدر منقلب نمی شدی. اینجا الان فرشته ها صف کشیدن، اینجا انبیا همه حضور پیدا کردن، اینجا شخص پیغمبر اکرم اینجا نشستن آمودن، همه در انتظارن که من ملحق بشم به اون ملحق بشم. اینه که اینه مسئله. آره جان به قربانم یا امیر. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا اول مظلوم قد غصب نقل میشه یکی از علما مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، خیلی وقتا زیارتشون در نجف اینجور بوده، مقابل ذری می نشستن می گفتن الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. یعنی بیاد مظلومیت حضرت می گریستن. خوانم عجیبه این شخصیتی که دوست و دشمن مضرب است، عظمتش به تصور نیاید، کارشون به جایی برسه پناه به خدا چجور بگم که جزء برنامه مسلمونا بشه لعنت بر چه ظلمی کردن. لا اله الا الله. شخصیتی که عظمتش اون چنان است که اونی که در جزء اهل سنت هم است میگوید یا من، ای شخصی که وقتی از حضرت اسم میخواد بیاره عظمتشونم، میگوید که ای شخصیتی که اگر نبود که مخلوقی میگفتم ارواح را به بدنها تو میدهی و تو میگیری، ای کسی که خورشید برای تو برگشت، مسئله رد بشن، ای شخصیتی که همه فضائل در وجود تو جمع است، دشمن به اینا اعتراف داره، چنین شخصیتی ببیند عجب، میگن علی معاویه علی معاویه. ایشان گریه میکرده و این جملاتو میخونده، الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و صدرن قابل وصف نیست، مظلومیتی که نمیشه حرفشو زد. من صرفا به عنوان این که بیشتر نفرت پیدا کنیم نسبت به دشمنانشون، توجه داشته باشیم به تحملشون در راه دین، گاهی به بعضی از مصائب اشاره می کنم. و الا جا نداره حرف بزن آدم، خوب نیست صحبتشو بکنه. آخه چطور خوبه که آدم صحبت بکنه که جلو با آقا امیر المومنین حضرت زهرا رو میشم لکرد نالا اینالا بعضی از این شعرهایی که این آقاین مادهین میخونن اینجونیست فکر کنید شعر، بله خیلی هاش زبان حال هست، خیلی هاش متن حدیثه، تو اصول کافیه. امام ششم میفرماید میدونید چرا حضرت زهرا مادرمون جوون مرگ شده؟ و کان سبب و وفات ها ان قوم نکزها به نهر سهر یا صاحب الزمان. والله دلم نمیاد منش کنم، حتی اگه محرم خودشو دشمن اینجور زده باشه آدم میخواد حرفشو ندنه، حرفشو ندنه، صحبتشو نکنه که چی شد، چه کار شد، چه جور شد. لا اله الا الله، لا اله. اما چه کنیم، امام ششم فرمودن مثل یه دوست داشتن دوستانشون بفهمن. لا خب نمی گفتن دیگه، نمی گفتن. اصول کافی میمیسته که آقا فرمودن چرا مادرمون جوون مرگ شد. آخه وقتی کسی عمری میکنه میمیره معلوم، میگن عمری کرده مریض شده مرده، اما یه جوونی 18 سال و چند ماه بوده، فوقشونه که نمشیدن 20 و چند سال نمشده، در طبع خلقت هم همه چیز تمام بوده، جون نبوده که ضعفی داشته باشه. خب چی شده که جوون مرگ شده؟ آقا اینجور فرمودن شمشیر رو میدونید یه قلافی داره، لا اله الا الله، این ته قلاف شمشیر رو از آهن تغییر میکنن که محکم باشه. لا اله الا بازم نمیگم، نمیگم، بازش نمیکنم، بازش نمیکنم. الله این مظلومیت ها بوده، این مظلومیت ها بوده که مولا مثل شب 19 سحرگاه وقتی شمشیر به فرق جز رسید فرمود فستو برم بلگم، فستو برم بلگم. لا اله الا الله. السلام عليك يا اول مظلوم قد غصب حقه.